بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. موضوع: هدف از بیان خطبه فدکیه چه بود؟ جلسه دوم، یکم بهمن ماه 1397.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها السر المستودع فيها بعدد ما احاط به الملک. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما. تسلیت ایام فاطمیه. ما دیشب راجع به این صحبت کردیم که یعنی در واقع تو این بحث، تو این سرفصلمون این بود که حضرت اولی خودی نشون داد و تفاوت دو تا اسلام رو نشون داد و گوش زد کرد که اسلام بدون امامت و رجوع به اهل بیت هیچ چیز روش در نمیاد و قطعا شما نظامتون رو از دست خواهید داد و دوچار تفرقه خواهید شد. یعنی اون چیزی که اونها خیلی ازش میترسیدن و فکر میکردن با اون ساختار عشیره‌ای و زد و بندهای عشیره‌ای میتونن، زد و بندهای سیاسی که با خودشون داشتن میتونن سر ته کار هم بیارن، اونها حرفشون این بود ما همه چی اسلامو که گرفتیم، این همه صحابه، 100,000 نفر آدم از پیغمبر حرف شنیدن، ما یه علیو پس بزنیم چه خبره؟ اونم به مصلحت سنش کمه، سخت این پیرمردا به حرف یه جوان گوش نمیدن، اونم تو ساختار عربی عشیره 1400 سال پیش. همین الان به یه بزرگتری یه حرف حساب میزنی بهش بر میخوره. چرا؟ چون 10 سال بزرگتره. مبنا چیه؟ 10 سال بزرگتره. ما احترام به بزرگتر رو میدونید که خیلی من تأکید میکنم تو سخنرانیان بارها عرض کردم که امام صادق میفرماد شیعیان ما رو بشناسید با احترام بزرگتر، اما دیگه وقتی طرف داره حرف حساب میزنه باید گوش کنی، ول بچه 5 ساله باشه داره بهت میگه بابا دروغ نگو، بابا چرا قرمز رد نکن، یه حرف حساب داره میزنه دیگه. نه سختمونه خودمونو به من اصلا دنبالی نیستم بریم تو 1400 سال پیش تاریخ بعد بچرخیم بعد سرگیجه بگیریم بعد بیایم بیرون بعد بگیم چی شد، کی بود کی بود، من نبودم. دقیقاً خود ماهاییم. یه مسجدی بود، یه امام جماعتی داشت، امام جماعت خیلی خوبی بود، عارف واصلی بود، چشم برزخی داشت، خیلی چیزا رو میدید. یه جوونی داشت اون مسجد، همه فن حریف بود، از برق مسجد مشکلاتش رو حل میکرد، تکبیر رو میگفت. بنای مسجد یه جا مشکل داشت، دعوا میشد، یه جا یه چیزی نفر اول بود رفت. این امام جماعت از دنیا رفت. گفتم جماعت ایو بذارید امام. گفتن نه حالا این که دیگه نه، ما تو این سن و سال بره امام جماعت وایسته که. حرفشون این بود. حضرت فهمون که شما هیچ چیز از اسلام نفهمیدید. این چیزی که شما از اسلام دارید پیروی میکنید و سراغش میرید قشریه. این فقط نماز روزه است. حالا قبل شما یهودی هم نماز خوندن. اینه که اونا هم اینما نماز دارن، نمازش خیلی هم طولانی تره. یه نماز صبح میخونن یک ساعت و نیم طول میکشه. چی فکر کردی مثلا چه اتفاق جدیدی افتاده؟ اون چیزی که در اسلام رو ویژه کرد همین بلغ ما انزل الیکش بود. همین که قرار این تربیت اسلامی سرفست پیامبر فقط در اتاق باز کرد اسلام این آوردن، اینا باید مؤمن میشدن. یعنی اسلام رسوخ میکرد تو دلهاشون، یعنی تسلیم امر الهی میشدن. مسلمان به معنی واقعی کلمش نه که الله هرکی شهادت اینا بگه بشه مسلمان. یا همین الان گبره بوداییه هندوه داره رد میشه، یه دقیقه میسته یه شهادت این میگه تموم، همون لحظه بعد دیگه نجس نیست. از همون لحظه بعد دیگه نجس نیست. یه سوال دارم، اون لحظه نماز اصلا بلده بخونه؟ نه. عربی بلده اصلا؟ نه. هیچی. این چه نوع اسلامه؟ حضرت یه خودی اول نشون داد. اصلا با اون مباحثی که خطبه رو شروع میکنه که الان تو فیزیک جدید بحثش خدا شاهده که خلقت جهان چطور بوده؟ من لا شی بوده، از نه چیزی بوده، یا لا من شی بوده، نه از چیزی. اینا رو از زهرا داره به اون جماعت میگه. بعد که میاد جلو از رد ادامه که میده بحثاری رو مطرح میکنه که دیشب جایش رو براتون خوندیم. من که شما چی میفهمید شما؟ اطاعت ما چارچوب دینه، قوام دینه، نخ تسبیح دینه، وگرنه اصلا شما فکر کردی هیچ چیز ازتون نمیمونه. فقط ما باید حرف بزنیم تو اسلام، مجتهدش ماییم. و به شما گفتیم وقتی اینا اهل بیتو پس زدن چه مجتهدایی ازشون زد بیرون دیگه. حالا مبنا چی برای مجتهد بودن؟ هر کسی چیزی گفت که از توی اسلام قاضی القضات خلیفه از اسپانیا اندلس تا مرز چین گندگی این خلافت حکم به لوات میده. و سوره داریم و آیه داریم تو قرآن در مورد قوم لوط. نمیبینه اینو. نه اون چیزی که میخواد ماسمالیزیشن میکنه دیگه، براش عربا بهش میگن مداهنه، یعنی روغن مالی. به قول وزیر بهداشت، به مال به مال. آره دیگه، ماسمال میکنن میره. بگری داداشی زوری بزن یه دوتا حدیث پیدا کن. تا سالها نقل حدیثی که دارم میگم صراحت منابع اهل سنت، یعنی انقدر واضحه انگار که بگی الحمدلله رب العالمین سوره حمدو بگی، انقدر واضحه که این آقایون دستور دادن نقل حدیث از پیغمبر ممنوع. وای پیغمبر نه نه نه، اون یه سری نظرات شخصی داشت، اون نظرات شخصیش موجب تفرقه میشه. حسبنا کتاب الله. گفتم اون آقا اومد گفتش این داره هزیون میگه، حسبنا کتاب الله، بسمون، خودمون میفهمیم. شروع کردن خوندن. یه مدت گذشت، یه چند سال گذشت از زمان خلیفه سوم به بعد وضو رو تغییر دادن، گفتن پارم باید شست. تا زمان خلیفه سوم مس میکشیدن اینا ما. هر کی رسید گفت من برداشتم اینه از سوره مائده آیه 6. نه، تا زمان خلیفه سوم مس میکشیدن. هست تو تاریخشون. صراحت آیه اینه، صراحت آیه اینه. که میگه بشورید صورتتون و دستاتون و امسحو به رؤوسکم و ارجلکم. چون میگه به رؤوسکم ا داره و ارجلکم ا داره، او باید با ا بشوری. من برداشتم از ادبیات عرب اینه. حالا او با ا بخوای انجام بدی 60 جای دیگه قرآن میریزه به هم. بهشتی ها با جهنمی ها یکی میشن، اصلا یک وضعیه. گفت برداشت من اینه، پارو بشورید. اون یکی اومد وایستاد، اون دومیه گفتش که یه روز اومد توی مجلسی وارد شد، دید که قبل نماز صبح دارن نماز شب میخونن و مثلا یه این توی همچین فضایی، گفتش که آقا نماز مستحبی که خیلی خوبه، نماز جواب اصلا مستحبی از خوب میاد، یعنی دیگه یعنی بری واسه خدا چابلوسی کنی، یه کار اضافه تر انجام بدی، نماز جماعت هم که مستحبه، باز بیایم این دوتا مستحب رو هم یکی کنیم. کی به کیه؟ عالی، فردا نماز درست. امیرالمومنین به خلافت رسید، گفت این بدعت. یا این میرفتن میجنگیدن، دوره فتوحات بود، یا این برگشت گفتش که میرفتن صیغه میکردن، یارو بچه دار میشد، شر میشد، داستان میشد. یه ماجرا هم در مورد بنده خدای پیش اومد، گفتش که آقا متعتان ممنوعتان، دو تا متعه است من حرومش کردم از الان به بعد. آیه داره تو قرآن، متعه آیه صریح قرآن. گفت امروز من میگم حروم. امیرالمومنین فرمود به خدا قسم اگه این کارو نمیکرد جز آدمای مریض تا آخر دنیا کسی زنا نمیکرد. هر کسی یه فتوا میده دیگه، هر کسی واسه خوش چیزی میکرد، هر کسی میشه مجتهد. و شروع کردن هر کی واسه خودش یه فرقه درست کرد و خیلی اینا بین رفتن. یه عده‌شون هم که حکومتی شدن، درباری شدن، دربار حمایتشون کرد. یوی مثلا ترک ها وقتی اسلام آوردن همشون حنفی شدن، سیاسی مذهب انتخاب میکردن، برای همین ترکیه، آسیای صغیر، اینا همه حنفی هن. یا اینجوری بود، یک فضای چیز عجیب غریبی. یکی از این علمای ما مناظره داشت زمانی که این حاکمای مغول اومدن بر جامعه اسلامی حاکم شدن، مغول ها که نمیگه تو پیشگویی های امیرالمومنین اومده بود. بعد یکی از علمای ما رفت این پیشگویی امیرالمومنین رو نشون داد به حاکم مغول، اون مسلمون شد. تعجب کرد دیگه، با این هر کی باشه وصله، چطور تونست همچی چیزی رو بگه؟ یه مناظره گذاشتن، یه مناظره گذاشتن، گفت بابا این شیعه و سنی اینا بیاد بشینی ببینیم چی به چی. این اول جلسه تو اومد تو کفشاشو برداشت، فکر کنم مثلا جلسه شاه، رئیس جمهور، رهبر مملکتی مثلا اینطور فرض کنید، جلسه گذاشت ببین علما بشن بحث علمی کنن. این ار راک اومد کفشاشو دم در نذاشت، زد زیر بغلش اومد بالا نشست. شیعه ها حالا میشی چی؟ برگشت این شاه نگاه کرد، چیه بابا این شیعه ها چه اینجوریان؟ بعد اینکه من نشست و اون نماینده اهل سنت هم نشست، حنفی بود، نشست و برگشت گفتش که این چه وضع شما دربار که جا کفش نیستش که، کفش رو بذاشت دمدن. گفت ترسیدم یه حنفی ها بدوزده. بله حرف زشتیه. گفت آقا یعنی چی؟ گفت آخه اینا ابو حنیفه کفش پیغمبرم دزدید. بعد اون حنفی برگشت گفتش که وقتی من میگم شیعه بی سوادن دلیلش اینه، ابو حنیفه میدونی چند سال بعد پیغمبر به دنیا اومده؟ اصلا پیغمبر رو ندیده، مستقیم صحابی رو درک نکرده. بعد یهشون برگشت گفت بچه رو ازش دین گرفتید شما. اما جو بنده خدا فیوزاش سوخت، عمدن این کارو کرد. گفت چرا ازش پس دین گرفتی؟ کسی که اصلا پیامبر درک نکرده. اما ما مستقیم از پیامبر دین میگیریم، ما از امام وقتمون، او از پدر، او از امام، او از امام به امیرالمومنین میرسونیم. یک فضایی به وجود اومد در جامعه، تاش هم شده این دیگه، یه جای اسلام درست به معنی مایه آبروریزی شده تو دنیا. یکی یه جا الان دیدید دوری مخفیای درست شده، طرف با لباس ظاهر عربی اسلامی میره جای ساک میذاره در میره، دیدید همه فرار میکنن و فلان. البته فتنه دشمنان هم هست، این شکی نیست، اما خب داعش از کجا در اومد؟ داعش ادامه تفکر معاویه است، ادامه تفکر مروان ابن حکمه، ادامه تفکر یه بابای دیگه است که میگفت شرکه نرید سر قبر پیغمبر. میخواست ارتداد پیگمبر کات شه. گفت خب ما هستیم دیگه بابا، اه قرآن هم دم دستمون، چه مرگتونه شما؟ آیات عظامیم، بیاد از ما بپرسید جوابتونم میدیم. شروع کردن تکفیر هم دیگه. گفت ما شیعیان دیگه هم دیگه رو کافر ندونستیم. چرا؟ چون به اهل بیت رجوع کردیم. دیگه ته اختلاف میشه اختلاف و غم زنامون، کسایی که من غم نزنیم. دیگه نمیگه که اونا که غم میزنن کافرن، که یا اونا که غم نمیزنن کافرن، کسی اینو نمیگه. همون آقایی که فتوای غم زنی میده تو قم راست راست داره میچرخه، دفتر داره، بروبیا داره، فکر نکنید نجف ایشون یا کربلاسون، آخه همه قومه. نمیگم ما اختلافات نداریم، ما هم داریم، اما خب مثلا قابل قیاس نیست. حضرت تو ادامه عرض کردیم ما میخوایم همینجوری خطبه فدکیه رو آروم بخشایشو میخونیم، همش هم وقت نمیکنیم بخونیم، میریم جلو. جاهایی رو منظورم چیه، از تو دل اینا میخوام چی در بیارم، از این میخوام ببین برسم که خدمت شما، چرا حضرت خطبه فدکیه رو ایراد کرد؟ میدونید دیگه اصلا فاطمه ای که میگفتن نه مردی او را دیده است نه او مردی را دیده است، با حجاب کامل هر دفعه میومد. حضرت زهرایی که هیچ وقت هیچ چیزی از هیچ کس نخواسته، یهویی سخنرانی عجب سخنرانی کرده حضرت. اصلا نقل کردن میگه وقتی اومد وارد شد میگه یه دی گفتن عین پیامبر راه میرفت، مدل راه رفتنش. یه ما یاد پیامبر افتادیم، فرم راه رفتنشون گفت فرم راه رفتن پیامبر بود. این که قبل از اون اتفاقات بوده یا بعد از اون اتفاقات بوده اختلاف نظر عزیزان، منم نظری ندارم، یعنی خیلی تو این بحث بعد آدم بشینه تاریخ ها رو دقیق در بیاره، روز شمار اون ایام واقعا یه کاری یه نفر بره انجام بده، حتما هم باید حوزه انجام بده، از کس دیگه بر نمیاد، باید خیلی به متون مسلط باشه، نصوص مسلط باشه، تاریخ هم حتما باید کار کرده باشه. روز شما رو نیام در بیاد خیلی خوبه. اما خب چه قبل از اون حادثه حمله به خونه باشه، یعنی قبل از سقط جنین باشه که یک خانم بارداری داره میره سخنرانی، چه بعدش باشه که باز بدتر دیگه، کسی که سقط جنین انجام داده اصلا حال و خوشی نداره. برای همین معقوله این که یه پسر بچه 5 6 ساله یا 6 7 ساله کنارش باشه که دست رو شونش بذاره وقتی داره راه میره، که امام حسن مجتبی بود اون کسی که معقوله، یعنی با عقل جور در میاد چیزی که تو تاریخ نقل شده. حضرت فطرتشون رو خبرم گفت ببین در اینکه شما دزدید خودتونم میدونید دزدید، که شکی نیستش، شما میدونید یا حقی رو خوردید، من که نمیدونم راجع به حق باهاتون بحث کنم، اما فطرتشون رو هدف قرار میده، اذیتشون میکنه، یه کار میکنه عذاب وجدان بگیرن، برای کل تاریخ آدمای عذاب وجدان بگیرن، برای کل تاریخ اسلام مرز داشته باشه. حضرت میفرماد نگاه کنیم، شما ای بندگان خدا پرچمداران امر و نهی او، میگه خدا بالاخره به واسطه شما داره اسلامش رو زمین به منصه ظهور میشه، فرشته نیورده رو زمین که، شما همین مسلمانایید و حاملان دین و وحی او، یه فردا اسلام شما ها میشناسن و امینهای خدا بر یکدیگر، شما امین خدایید، خدا شما را امانتدار دونسته، یه سری چیزا به شما سپرده، و مبلغان او به سوی امتهایید، فردا یکی بخواد اسلام بشناسه کجا باید بشناسه، یه نفر باید تبلیغ دین کنه دیگه، تو باید بری تبلیغ دین کنی، خود شما هایید، آه کسایی که دارید صحبت منو میشنوید، زمامدار حق در میان شما بوده، بابا اون کسی که حق و علم کرد یکی از شما بود، از خود شما ها بود، این قاعده الهی سر پیغمبر از همون قوم میفرسته که اینا فردا بهانه نداشته باشن، اخاهم نوحا اخاهم شعیبا، میگه از بین خودشون یه نفرشون رو فرستادیم، یه نفرشون رو پیامبر برگزیدیم. آیه داریم تو قرآن که اگر این قرآن به زبان عجمی ها نازل میشد شما ها مسلمان نمیشدید، اما اونا مسلمان شدن. ها در واقع این اتفاق افتاده دیگه، میخواد بگه اینقدر قوم سرتقی هم بودید. بین اگر این قرآن این دین به زبون غیر شما میومد شما مسلمان بشو نبودید، به زبون خودتون آورد که شما ببین، یعنی خدا گشت تاریکترین جا رو پیدا کرد، رو اونا کار، رو کف آمار کار کرد. برای همین اسلام مثلا وقتی ایران با اسلام مواجه میشه خیلی سریع گسترش پیدا میکنه، تو روم تو مصر خیلی ها تمدن داشتن، اینا خیلی همون حرفایی که اسلام بهشون میذاشت اینا با تجربه خودشون بهش رسیده بودن، دین داشتن یه عده‌شون، مثل ما ایرانی که زرتشتی بودیم، حالا اون اواخر که زرتشتیگری هم به انحراف کشیده شده بود، دچار ثنویت شده بود، چون اون چیزی که از زرتشتیگری شما میدونید مال یه پیغمبری به اسم جاماس که آتیشش هم دادن کشتنش، جاماس نامه هم ظاهرا بعد همچین چیزی، یعنی کتاب او بوده باشه. و پیمانی است که از پیشاپیش به سوی شما فرستاده. اینجا حضرت به یه نکته عجیب اشاره میکنه، به اسمت خودش اشاره میکنه، صدا مک کسی در نیومده، یعنی همه قبول داشتن اینو، میدونه که اینها از زهرا محدثه میدونه، آلوسی اصلا یه جای آلوسی دادش در میاد، میگه مگه اصلا مثل فاطمه دیگه میتونه باشه یه جایی، پاره تن رسول الله یعنی خود رسول الله، محدثه یعنی جبریل با او سخن میگفت. امیرالمومنین میفرمود وقت وحی به پیغمبر نازل میشد منم میشنیدم، میگفتن دروغگو رو نگاه کن. یکی از القابی که امیرالمومنین میدادن کذاب بود، روز عاشورا داد میزدن الکذاب ابن الکذاب، به امام حسین میگفتن دروغگو پسر دروغگو، بابات هم دروغ زیاد میگفت زبانم لال. این چه ها کردن با اهل بیت؟ آقا حکومتی مستقر شد که خوشش نمیومد از اهل بیت، تمام رسانه ها رو بست، بزرگ پنجتن یعنی رسول الله نقل حدیث از اون ممنوع، اگر شما کافی بود یه حدیث نقل بکنی درازت میکردن همونجا شلاقت میزدن. تو پس و پناه یه نفر میگه آقا با پیغمبر بودیم، بعد از اون طرف چی؟ ابو هریره و کعب الاحبار آزاد هرچی دلشون بخواد بگن. دوتا یهودی مسلمون شده. بابا مسلمان ها میگن این بچه بود موهای کنار شقیقه شما میدیدیم یهودی ها دیدید؟ میگو میدوی تو کوچه ها ما اینو دیده بودیمش. شروع کردن اراجیف گفتن و اینقدر روایت نقل کردن ساختن تراشیدن که نگو. مثلا قرآن صراحت داره که سوره صافات باید بشه اشتباه نکنم، قرآن صراحت داره نه بذاریم باشه ممنون. قرآن صراحت داره که حضرت اسماعیل قربانیه. اول ماجرای پسر اول حضرت ابراهیم رو نقل میکنه، بعد ماجرای قربانی شدنش رو نقل میکنه، بعد میگه خدای پسر دیگه بهش داد. بعدشه قصه، متوجه شده؟ یعنی پسر اولی قربانیه. این میریخ به هم یهودو با همین پدر سوخته هایی که اسلام آورده بودن. اینا کاری کردن که تو منابع اهل سنت الان ما فراوان داریم که اسحاق قربانیه. مولوی هم توی یکش شعراش آورده دیگه، قربان اسحاق تو هم یه قربانی اسحاق، هم چیزی که همین آیه چیزم خونده الان محسن چاوشی هم شروع کرده به شعر مولوی رو داره میخونه، اون اشاره میکنه اون نمیدونه این اصلا چیز یهوده. یهود سر این ماجرا که اسحاق قربانی خط قرمزشه. میدونی چرا؟ اصلا اینکه از دلایلی که حضرت عیسی رو پس زدن میدونی چی بود؟ شما انجیل رو بخونید، اولش با حضرت عیسی کاری نداشتن اینا، همه گل براش ریختن به محض این که گفت ایشون آقا خاخاما براتون دروغ گفتن، اسحاق قربانی نیست اسماعیل قربانی بوده. حالا یه چند نفری 1000 سال 2000 سال پیش قربانی شدن، به کجا برمیخوره؟ نه این نیست، چون در تورات آمده منجی از نسل قربانی است. همین چی شد؟ همه چی رو و به واسطه فرزند او جمیع امتهای زمین برکت خواهند یافت. جمیع امتهای زمین برکت خواهند یافت یعنی همه هدایت خواهند شد. یه کافری بیدینی نمیمونه، ناآگاهی رو زمین نمیمونه، دستشون باز بود. بعد اومدن یه قاعده درست کردن گفتن که آقا صحابه پیغمبر همشون کن نجوم، همشون مثل ستاره، از هر کدومشون میتونه دینتون رو بگیرید. حالا که از این صحابه کیه؟ ابو هریره، یکی که ابو الاحبار. یه سوال تو منابع برادران اهل سنت ما، منابع دینی ما، وقتی میپرسید صحابه کیه میگن هر کی پیغمبر دیده باشه، هر کی پیغمبر دیده باشه میگن صحابه. صحیح بخاری میگه. ولی شما مثلا یه لحظه اون کی بود؟ پیغمبر. صحابه شدی. زشت چیه؟ بعد اونایی که تو مدینه بودن پیغمبر دیده بودن یا نه؟ طبعا دیگه همه صحابه بودن مردم مدینه. جسارتا این آیه قرآن که در مورد منافقون داره حرف میزنه کیان پس تو مدینه؟ اصلا میگه آیه منافقین مال سوره مدنیه، چون حکومت تشکیل داده منافقاش پیدا شدن. اینا کیان؟ این صحابه منافق پک کیان؟ و من حولکم، قرآن آیه قرآنه، میگه همین دورت، همین دورت تو مدینه اشاره میکنه، میگه تو فعل مدینه منافقون مردو علن نفاق. آی اینا منافق بودن. حالا یه چیزی دیگه، بعد همه صحابه هم خوبن، همه صحابه خوبن الا اونایشون که جلوی جناب خلیفه اول ایستادن، بهشون گفتن اصحاب رده. ببین که خلیفه اول که به خلافت رسید همه مسلمونا قبول نکردن، کاری نداشتن که چرا، فکر نکن مثلا به خاطر امیرالمومنین بودم، گفتن نه خب علی کی، نه چرا تو، مثلا سعد ابن عباده و امثالهم که مثال زدیم، یکی دیگه از اینا بود حرف گفت من قبول ندارم، مسلمان بود نماز میخوند بنده خدا، گفتم میگه خالد ابن ولید و فرستاد باهاش جنگید، بعد وقت نماز شد گفت باشه نماز بزنیم که با هم نماز بخونیم، رفتن پشت سرم نماز خوندن، نماز که تموم شد گردنشو زد سرش گذاشت زیر دیگ، باهاش قضا درست کرد، همون شب با زنش نزدیکی کرد. تو سخنرانی فتوحات غیر اسلامی اینا رو گفتم که آقای خالد ابن ولید کیه، میمیرن براش تو صحابه، بین صحابه هم اینا استانداردهای مختلف دارن، همه صحابه هم اسلام نیستن، خالد رو خیلی دوست دارن. چرا؟ خالد همون کسی که دستا رو بست زمانی که تو سوریه حمله شده بود و شلوغ شده بود، همش این شبکه‌های وهابی قبر خالد رو هی تونتونه. شما که میگید قبر شرکه که آقا ببینید نگاه کنید به فاصله 100 متری اونجا یک خمپاره ثابت کرده قبل خالد ولید، اینجا حضرت یوهی میفرماد ثم قالت، میگه بس پس فرمود ایها الناس، ای مردم اعلمو، بدونید انی فاطمه، اون کسی که داره حرف میزنه اینجا فاطمه است، که فردا نگن یه خانومی بود، یه ده میگن فاطمه است، یه ده میگن چی؟ اینا این استاد این چیزان دیگه، ماسمال کردن ها. برای همین خیلی فنی صحبت کردن. آقا رسول الله میفهم من کنت مولا فحاز و علی، این علی بعد نگه یه علی دیگه میگفته دا. و ابی محمد اقول عودا و بدعا، حرفی که میزنم اولش همون حرفه، آخرش هم همون حرفه. من آدمی نیستم که به مرور زمان حرفم عوض شه. ولا اقول ما اقول غلطا، حرف غلط هم که اصلا نمیزنم. یعنی چی؟ هم معصومم، صدا یکی اینو در نمیده. فقط کافی بود این حرف یک خورده خلاف چی باشه؟ دانسته های اونها باشد. قطعا اعتراض میکردن، کما این که حالا میگم تو جلو مناظره میکشه، بحث میکنن، اعتراض میکنن. گو شما هم که میدونید ولا افعل ما افعل شططا، کار غلط هم انجام نمیدم. فاطمه ای که اسمت داره داره صحبت میکنه. اینجا میخوام یه نکته ظریفی رو براتون اشاره کنم. تو قرآن موارد متعدد ما داریم اسم حضرت عیسی رو چجوری آورده خدا. چرا هی یا ببین مثلا اینجوری میگه، خب بلا تشبیه بلا تشبیه، اینکه جا بیفته، مثلا من دارم یه قصه برای شما تعریف میکنم، این که خب من به علی اکبر رائفی پور گفتم مثلا که بیا با هم بریم مثلا فلان جا، یه قصه دارم تعریف میکنم، رسیدیم اونجا، بعد دوباره برگشت گفتم علی اکبر رائفی پور به نظرت از چهارراه فلان بریم یا از میدون بهمان، علی اکبر رائفی پور گفت از من. میگه خب بابا فهمیدیم علی اکبر رائفی، دفعه بعد شو علی اکبر، نه تأکید داره المسیح عیسی ابن مریم. یه بخشش اینه که یک بخشش اینه، دقت بفهمید، که میخواد بزنه تو دهن اون کسایی که میگن حضرت عیسی بچه خداست، این فرزند مریم، درست شد؟ اصلا هم کوتاه نمیده، انقدر اینو انحراف بزرگی میدونه، انقدر اینو انحراف بزرگی میدونه، واقعا انحراف بزرگی. 2.5 میلیارد جمعیت رو کره زمین مچل خودش کرد. کار شیطون رو ببینید خدا وکیل. شیطون هیچ وقت نمیاد بگه یه کاری رو نکنید، میگه بیاد این کار بد انجام بدید، چون میدونه واکنش نشون میدن مردم. شیطون نمیگه به سمت کعبه نماز نخونید، میره بوتاشو میذاره تو کعبه، میگه برید سمت کعبه خوبه. شیطان توهی میکنه یه چیزی رو، عوض میکنه منظوری یه چیزی رو، درست شد؟ شیطون نمیگه که مثلا شب سال روز ازدواج امیرالمومنین از زهرا عروسی نگیر، که میگه همون شب عروسی بگیر، منتها مشروب سرو کن. یه شب دیگه هم نه ها، تو همون شب مقدس این کارو بکن، عروسی تو حتما بعد اون شب بگیری. تالارا کدوم شب ها شلوغن؟ شبای میلاد و تولد ها و اینا، محرم سفر که خبری نیستش که. میگه نه این تایم شیطون کارش اینه. 2.5 میلیارد مچل کرده دیگه. و بدتر از این وجود نداره که آدم هایی فکر کنن برحقن. حل ننبعکم به الاخسرین اعمالا، میخوای بهتون میگم بدبخترین آدم ها رو کره زمین کیا؟ همونا که فکر میکنن کار درست رو انجام میده. یحسنون صنعا، فکر میکنن توهم زدن بندگون خدا، خبرم ندن. بدبختر از این داعشی ها هست، داره سر میبره به لله ولی رسوله، الله اکبر میگه و نمیده، آیه قرآن میخونه، ما قاشقش هم بیخی کمرش چسبونده که نهار رو بریم با رسول الله با حوریا با هم نهار بخونم. شما سلفی ها که میگید پیغمبر با دست غذا میخورد، قاشق نباید باشه، چون قاشق داری میبری پس ولیشون کنید. آره اینجا حضرت یه کوری خونده. اون تا نکتهش چیه؟ نکته ای که توی المسیح عیسی ابن مریم هست، یکی از نکات، اون چیزی که ماها میفهمیم، من بی سواد، بزرگان باید بیان حرف بزن ما کیم، این که میدونید معید حضرت عیسی کی بود؟ حضرت مریم. اول یه نفر رو جا انداخت اون جامعه به عصمت و پاکی، همه سر حضرت مریم چیه؟ قسم میخوردن. اگر جز حضرت مریم با اون بچه میومد به این سادگی قبول نمیکرد. تو شدید؟ میگفت این بچه بدون پدره. سر حضرت مریمش انقلت آوردن. لقد جئت شيئا فريا. نه بابات این کاره بود، نه مادرت. مریم چرا اینطور شده؟ خیلی سوره قشنگی این سوره حضرت مریم، شاهکاره، شاهکار صوتی قرآن دیگه. تو بحثای تفسیر حالا من مختقدم، یه تفسیر صوتی هم داریم، حالا فصلش باز نشده، یه جایی تو سخنرانی اشاراتی کردم. وقتی سوره مریم رو میخواد بگی، یعنی در مورد آرامی زبانها داره صحبت میکنه. به خاطر همین تمام این آیاتش دقت کنید آخرش با آ تمام میشه. این مدل صوتی آرامی صحبت کردنه. مثلا ما میگیم فاطمه، اونا میگن چی؟ فاطیما. خیلی قشنگه. تو سوره مریم اینا هست. مؤید حضرت مسیح اتفاق عجیب غریب بود. کی بود؟ حضرت مریم. مؤید امیرالمومنین که بارک، اصلا نقش ایشون اینجوریه. اینجا باید این کار رو انجام بده. و اگر هر کسی جز حضرت زهرا این حرفا رو میزد، شما شک نکنید همین جلسه شمشیر میکشیدن این جماعت. اصلا دهن اینا بسته بود. چرا؟ چون 6 ماه انتهای عمر پیغمبر رو دیده بودن، هر بار از جلوی در این خونه رد میشه تا کمر خم میشه، میفرماد السلام علیکم یا اهل بیت النبوی. حضرت زهرا سلام الله علیها یه سری از جلسات پیامبر، چون خونهشون به مسجد باز میشد، نمیرفت. چرا؟ چون پیامبر حضرت زهرا رو میدید جلسه رو به هم میزد، بلند میشد، سلام میداد به حضرت زهرا، موارد ایشون رو میآورد جای خودش مینشوند. اگه تو خونه پیامبر همه دیده بودن. فاطمه پاره تن من است، هر کس او را بیازارد مرا آزرده است. اینو نمیشد اصلا، یه پیغمبر زنده بود. و داستان شبیه داستان حضرت مریم بنی اسرائیله. گوه هرچه در بنی اسرائیل اتفاق افتاد در شما اتفاق میفتاد. همینه. حالا اول اقرار میگیره به اسمتش، میگه میدونی که من نه حرفم نه فعلم غلط نیست. لا افعل شتاتو. بعد اینجا یهوی شروع میکنه روی نکته دیگه دست میزنه که اینها تو دلاشونه. حضرت میریزه بیرون. حضرت میخواد بحث تیز بشه، میخواد اون چیزایی که در درونه بریزه بیرون، نمونه. این یه کسی که داره یه بیمار سرطانی رو درمان میکنه، عمل میکنه، میخواد تمام این قده ها رو بیرون بکشه. میگه یه تیکش هم اگه بمونه بعدن این مشکل ساز میشه. اینا یه چیزای دیگه که ته دلشون مونده ماجرای امیرالمومنین و جنگاش، این تو دلشون مونده بود. برای چی؟ اینا شاکی بودن از اینکه امیرالمومنین بالاخره تو جنگا زده افرادی رو کشته. کیا رو کشته؟ بابای اونو، پسر عموی اونو. توی ساختار عشیره میدونی مثلا همین الان شما برو با یکی این عشایر درگیر شو، کاری نداره پسر عموشو بر چی زدی. میگه یه خون از ما ریختید، یه خون ازتون میریزیم. می تو عراق چه خبر الان؟ صحبت 1400 سال پیش. یزید ملعون به دنیا نیامده بوده این موقع. اصلا پیامبر درک نکنه، صحابه نیست. اما زمان که سر ابو عبدالله رو میارن، اونجا که چوب دستش گرفته بود چی میگه؟ میگه لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل. من از فرزندان خندف نیستم اگر از فرزندان احمد بابت کاری که تو لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع الاسل، که من از جواب بد رو الان باید بگیرم. اوه چند سال گذشته، ولی 61 هجری بدر مینی کی بوده؟ اینا تو ذاتشون بود. حالا امیرالمومنین اینجا خیلی جالبه، یکی نمیاد به منطق خودش رجوع کنه. خب بگه بابا علی کسی رو به ناحق کشت؟ اگه تو جنگی رفته کسی کشته، اون آدم می‌خواسته پیغمبر رو بکشه، اون آدم می‌خواسته یکی از مسلمین رو بکشه، باید این کارو می‌کرده. چاره‌ای داشت جز این؟ و شما که همتون استاد فرار کردن بودید، در میرفتید امیرالمومنین میموند و رسول الله، همشون فرار میکردن با افتخار میگفتن، بعدا میخندیدن میگو همچین در رفتم اصلا نفهمیدم چجوری رفتم نوک کو، بوز کوی اینجوری نمیتونست بدرو کو، طرف خودش گفته. بعدا هم به حکومت میرسه، شتاب 0 تا 100 اینا پرشه تیستر بود موقع در رفتن، خودشون هم میگفتن تو هونین گذاشتن در رفتن، تو در رفتن نفر اول. وای خیلی عجیبه، این تو دلاشون مونده، تو دلاشون مونده. یکی دیگه امیرالمومنین زده سرمایه های اجتماعی اینا رو خراب کرده، سلبریتیشون رو کشته. اینا خیلی دوست داشتن سلبریتیشون، عمرو بن عبدود و حضرت امیر زاده کشته. اینا سالها با همین قصه عمرو بن عبدود به دنیا آمده بودن، برای بچه‌هاشون هم تعریف می‌کردن. آره از ویژگی‌های عرب مزری این است، یک پهلوانی داره، یه بطلی داره به اسم عمرو بن عبدود. این عمرو بن عبدود آقا با یه ضربه 10 نفر رو می‌کشه. همین چیزای مبالغه‌آمیز هم می‌گفتن. حالا این قول بیابونی که ساخته بودن، عمرو بن عبدود کری میخوند دیگه، ببینید وقتی اومد وایسه میگه آی من شما نمیگید بهشت داریم، بچه‌را میترسید بیاد بفرستمتون بهشت. 3 بار اینطوری فریاد زد، هر 3 بار امیرالمومنین بلند شد، سن و سالی نداشت امیرالمومنین، بلند شد میگه من غیرتم قبول نمیکنه یه نفر سر مسلمین اینجوری داد بزنه. حضرت اینجا اشاره میکنه میگه که جلوتر داریم، یادتون رفته یه جوری سرتونو گذاشته بودید بین دوتا پاتون، بین دوتا زانواتون اینجا چون باطمه زده بودن سرشون. دیدی مثلا معلم میاد سر کلاس، اونایی که درس آماده نکردن چیکار میکنن؟ همش زیر صندلیان دنبال چی میگردن؟ چش تو چش نشن با استاد و معلم، درسته؟ معلم ها میدونن دیگه، میگن این پدر سوخته نگاه کن باز دوباره زیر میرا رو میگردین، حتما درس آماده نکردی بیا جلو. اینا همشون اون حالت بودن. امیرالمومنین با استاد میگفت چی حرف میزنی الان من درستت میکنم. اونا همین پایین. حضرت اشاره میکنه میگه جوری از ترس کپ کرده بودید که پرنده رو سرتون تخم میذاش میتونست اون تخمو به جوجه تبدیل کنه، تکون نمیخوردید شما. جای دیگه داریم که اینا خودش میگه، میگه صدا دندونام تا چند مدون ورتر میرفت از ترس. قرآن عجیبه، میخورد دندونام به همه ترس. آره اینجا حضرت برای اینکه اینو بزنه این ماجرا رو، طرف دینمون ازش میپره. همین الان ما هم همینیم دیگه، سر پرسپولیس استقلال یه بیدین میشیم. من نمیگم طرفدار تیمی نباش، من خودم طرفدار که این دوتا تیم، نه این زمان جاهلیت بودم، الانم برام خیلی فرق نمیکنه، اما مثلا اگه با هم بازی بکنن دوست دارم مثلا بیشتر مثلا این ببره. خب آره اینم جز جاهلیت هامونه دیگه، معترفیم، درست شد؟ مونتا استقلال نه برسه، من پرسپولیسی هم مونتا، انقدر تیکه به پرسپولیسی ها انداختم با مدوکی ها درگیر شدم با علی کریمی با برانکو هم، چون برای من اینا مهم نیستش دیگه، کس کار غلط انجام بده میگم، از شانس ما پرسپولیسی ها فعلا همش دارن سوتی میدن. خب آره. ماست و خمیر دندون و اینا شروع کردیم تا کوروش رو، میگفتیم بابا تو از کوروش میخوای نقل بکنی لاقل ای مالک اولش رو بردار. جملات امیرالمومنین رو به اسم کوروش می‌زدن تو صفحاتشون و نام چندم نهج البلاغه و ماره لا علی مالکشو برده. خب حالا میخوام بگم همینه، همین الان حس در درون ما هست، جامعه همینه. ببین میگم آره خب انجام داد، اما خب که چی؟ مثلا زن پیغمبر سوده، سوده بنت زمعه، گفتم جنگ بعد یکی فک فامیلاش از عشیره خودشو اسیر گرفتن داشتن میبردن، بعد نگاش کرد گفت خاک بر سرت که اینجا مثل زنا بدبخت بیچاره اسیر نشی، مثل مرد میجنگیدی که اینجا اسیر نشی. رسول الله شنید فرمود تو خجالت نمیکشی؟ تو زن من پیغمبری مسلمانی، بعد انتظار داری که این فرد از عشیره شما بعد درست حسابی جلو ما میجنگید؟ یعنی منم میکش؟ چی داری میگی؟ اینقدر این خصوصیت عشیره تو اینا جدی بود. یک جلسه فقط من باید با رابطه این بحث عشیره صحبت کنم که تو این عرض کنم تو این 3 جلسه وقت نمیشه. خیلی عجیب خداشون بود دیگه، ساختارشون بر این مبنا بزرگ شده بودن. بابا تو به این مبنا بزرگ بشی، این سادگی نمیتونی تغییر بکنی عزیز من، به این سادگی نیست. خب طبیعیه دیگه. اینجا حضرت میخواد حضرت زهرا سلام الله علیها میخواد اینو بزنه. چیکار میکنه؟ میگه فبلغ الرسالت صادعا بالنظاره، میگه او رسالتشو با انذار شروع کرد. رسول الله رو میفرماد اینجا دقت کن، رسالت خود را با انذار شروع انجام داد، از پرتگاه مشرکان کنارگیری کرده شمشیر بر فرقشان نواخت. کیو داره میگه؟ رسول الله. چی میخواد به اینا بفهمونه؟ بگه این جنگا با دستور رسول الله داشت انجام میشه، چرا نمیفهمید؟ خود رسول الله تو این جنگا داشته شرکت میکرده، خود رسول الله داشته میجنگیده، چرا فقط اینو از چشم علی میبینید؟ شما خود شماها جنگیدید، خود شما هم کشتید. گلویشان را گرفته و با حکمت و پند و اندرز نیکو به سوی پروردگارشان دعوت نمود، بت‌ها را نابود ساخته و سر کینه‌توزان را می شکست تا جمعشان منهزم شده و از میدان گریختند. یه اینا را پدر من انجام داد، اینا کار پیامبر بود. امیرالمومنین در وصف شجاعت پیامبر در جنگ ها می فرماد از همه ما به دشمن نزدیکتر بود در جنگ. آقا امیرالمومنین می فرماد من به گرد پاش نمی رسیدم. اون که اون شخص اول خلقت دیگه. خب بگه اگر ببین خوب اون نفاق رو تو دل اینا تشخیص داده، مشکل رو تشخیص داده، میخواد اونو بریزه بیرون. بعد اینجا میخواد بگه حضرت میفهمه چی بودید چی شدید. از این میفهمین که این جامعه تغییر کرده و این تغییر و این رفاه نسبی که به وجود اومده باعث شده پس بزنه. جامعه رفاه طلب شده، جامعه لوس شده، یه طبقه متوسطی شکل گرفته و اینا خطرناکن، الانش هم خطرناکه. یه طبقه متوسط متوقع میفرماد و دهانهای شما به کلمه اخلاص باز شد. میگه به خاطر کاری که پدرم کرد، به خاطر اون جنگایی که انجام داد. در میان گروهی که سپید رو و شکم به پشت چسبیده بودند، یا شدت گشنگی، از کسی که فشارش میفته میگه ما میگیم رنگش زرده، اینطور میگه رنگتون اونجوری شده بود، اونجوری شکماتون به پشت چسبیده بود، یعنی از شدت گشنگی. و شما بر کناره پرتگاهی از آتش قرار داشتید. میگه مش عرب جاهلی بت‌پرست بودید دیگه، چی میفهمیدید از دنیا، چی میفهمیدید از آخرت؟ و مانند جرعه آب بوده که در معرض طمع طماعان قرار داشتید. میگه مثل یه جرعه آب بود که هر کی میرسید میزد تو سرتون. شما بدبخت رو اصلا شما رو کسی آدم حساب نمیگه. راست میگه. سه تا تمدن دورشه به جزیره عربستانه، شمال روم، غربش مصر، شرقش هم ایران. دقت کرده باشید هیچ کدومشون نمیرن اونجا رو فتح کنن. ما رفتیم مصر رو گرفتیم، رفتیم دور زدیم، از طریق دریا رفتیم مصر رو گرفتیم. چون برای چه اسبامونو بنازیم تو این بیابونا؟ زمان هخامنشان که ایرانی ها رفتن اینطور بود. این عجیبه. آب نمیخواد، کافیه همین. نه لطف فرمودن، کافی هم. بله. همچون آتش زنه بودید که بلافاصله خاموش میگشتید. این چوبی که از یه آتش برمیدارن میبرن یه آتش دیگر روشن میکنن، همچین چیزی. حالا فندکی که میگه شعله شما تهش مثل فندک بود، اتمی هم نه. نه فندک معمولی، یه فوتی میکردید خاموش بودید. لگد کوب روندگان بودید، از آبی مینوشیدید که شترانتان در آن بول میکردن. یه چاله های آب یوید را میرفتید، وسط را تشنتون میشد، میدید جا بارون باریده، همونجا دراز میکشید رو زمین، شترتون جلوتر رفته بود، شتر کاروان تو همون ادرار کرده بود یا آلوده بود، پا زده بود، چی بود، میگه همونجا آب میخوردید. یادتون رفته نه؟ یادتون رفته کی بودید کی شدید نه؟ به برکت اسلام. ظاهراً بعضی ها بعد گذشتهشون، ما یه جای گفتیم آقا برخی از این مسئولین باید یادشون باشه شما کجا بودید کی بودید چی شدید به برکت انقلاب. آدم حسابتون میکرد کسی قبل انقلاب شما رو؟ گوسفند هم دستت بعضی هاتون نمیدادن بچرونید. یه جا گفت یه مارمولک چرون هم نبودید شما. مارمولک چرون. خاطرات ها رو برید بخونید، همه میگه ما در فقر و بدبختی به سر میبردیم برخی از این آقایین که الان خونه ها همه بالا مال هاست و 80-90 میلیارد پول خونه هاست. یه توضیح به ما بدید تو این 40 سالی که یه دی بدبخت و بیچاره رفتن جنگیدن و که نبودید توی رزمنده ها، بچه هاتون هم نبودن. بله اینجا جا داره الان دوباره این دادا زده بشه. نه چقدر این خطبه فدکیه مال الانه. یادتون رفته کی بودید و چی شدید؟ و از پوست درختان به عنوان غذا استفاده می کردید. یه غذای شما بود، تو رای پوست درختی رو می کندید، می جویدید، می خوردید. خار و مترود بودید، می ترسیدید که مردمانی که در اطراف شما بودن شما را برو باین. یه امنیت نداشتید، تو عشیرت نشسته بودی یه 10 تا سوار حمله می کردن، ور می داشتن، می دزدن، می بردن. همین جوری بود دیگه. یعنی خدا شاهده یه نفر بعد بشینه خطبه هایی که قبل از جاهلیت قبل از اسلام میخوندن رو بذاره کنار این خطبه تا بفهمه تفاوت یعنی چی. تفاوت بی نهایت، فقط اینو میشه گفت. مثلا خطبه میخوندن افتخارم اینه که مثلا فلانی رو تو بیابون جی زدم کشتم باباشو در رو بردم. افتخار میدن، دیوونه بودن، میبودن ما از شما بیشتریم پس ما برحق تریم. بعد گفت تو غلط کردی، تو چند تایی؟ میگو 863 تایی ما عشیره ما. میگو ما 862، شما 861 نفر. میگو نه اخی آقا فلانی الان زایده 3 تا امروز تو عشیره به دنیا آمدن. بعد میگو باش اونا بزن ببینیم دختر یا پسر، پسراش آدم حساب میکنیم. باز این یکی میاد میگفت اینا به کنار، بیا بریم قبرامونو بشموریم. میرفتن قبرستونا رو میش قبرها رو میشمردن. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کی بودید شما الان آدم شدید برای خودتون؟ تا خدای تعالی بعد از چنین حالاتی شما را به دست آن حضرت نجات داد. بعد از آن که از دست قدرتمندها قدرتمندان و گرگهای عرب و سرکشان اهل کتاب ناراحتی ها کشیدید. مرحب یهودی، کسی جیگر میکرد بره سمتش؟ یهودی ها یهودی شمال مدینه صبح تا شب دعوا مینداختن بین این عربا، تفرقه بنداز، حکومت کن. بعد کسی هم جرأت نشه، خودشون توی قلعه هایی بودن، کسی نمیتونست برای اینا بلای سرشون بیاره، هیچ کس. سلاحای خاص و برتر داشتن. یه پهلوانی هم داشتن مثل مرحب که اونم برای خودش کسی بود. خب حالا خیبرشون رو کشی کست، مرحبشون رو کی آورد پایین؟ و تو دای ندبه میخونی میگه گرفتون بغضا احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیه. میگه اون حقد و یعنی بغض و کینه های بدر و خیبر و هنین گرفت. گفتن وقتش. سال 61 هم اینا میگفتن بغضن لعبیک دیگه. تمام دعوا سر مولا بود. خیلی عجیبه. آیه داریم که میفرماد استعین و صبر و صلاه، از صبر و صلات کمک بگیرید و انها لکبیره الا علی الخاشعین. اما نکته عجیبش اینه که میفرماد صلات سخت‌تر از صبره، در حالی که تو ذهن ما چیه؟ صبر سخت‌تر یا نماز؟ صبر. نماز رو میخونیم اما صبر بر یک مصیبت چطور ممکن؟ اما قرآن میفرماد نه، صلات سخت‌تره. و انها اون مؤنثه صلات لکبیره خیلی هم گنده و سخته. الا علل خاشعین، جز اون کسایی که خشوع دارن، قلبشون رو تسلیم خدا کردن. این هیچ کس از نمیفهمیدن. خدمت امیرالمومنین پرسیدن گفتن یا علی ما نمیفهمیم، من اینو جور نیست، با عقل جور در نمیاد. حضرت فرمود مراد از صلات، مراد از صبر پیامبر بود و مراد از صلات من. او را راحت پذیرفتن، راحت تر حالا بخواین اسمش. به من که رسید کارشان سخت شد، خیلی سخت بود براشون، نمیتونستن تسلیم امر خدا بشن. مسلمون به معنی واقع کلمش نبودن دیگه، توی این ساختار جدیدی داشتن خودشونو جا مینداختن. همه دعوا سر او بود. اصلا روز عاشورا هم علیا رو بد زدن. اگه خودتو معرفی میکردی علی میگفتی بد میزدنت. چرا حضرت علی اکبر اون کارو میکنن؟ یه اربن اربا، یعنی قیمه قیمه فارسیش میشه. عجیبه. بعد اینجا حضرت تو بخش بعدی حالا یه سوال، تا الان اسم فدک شما شنیدید؟ 5-10% 5-10% خطبم در مورد فدک نیست. خیلی جالبه، اما اسم شده فدکیه. یعنی اینا به همین اسم این که این مونده، یعنی چی؟ یعنی فهم مردم، یعنی خب اینو من، خب این که زمین میخواست دیگه، همین چی شد؟ این همه صحبت دیشب یه ساعت، الان 50 دقیقه، یه ساعت و ربع دیشب، الان 50 دقیقه نرسیدیم به، حالا کوتاه، حالا برسیم به فدکش. اینجا حضرت ذکر خدمات امیرالمومنین با رسول الله هم شروع کرد که دهن اینا بستش، بگه اصلا جنگ ما رسول الله بود، شما فرمایش دارید، و شما کی بودید؟ حالا یه نفر بیاد اینجوری با ما حرف بزنه، تعدل اون، اگه انسان باشیم میگیم راست میگه دیگه، درست یا نه؟ اگه مرض باشه تعدلمون چیه؟ هرچی این صحبت رو زده میشه چیمون بیشتر میشه؟ کینمون. یه سوال، ماها اینجوری هستیم یا نه؟ ما حرف حق میشنویم قبول میکنیم؟ خدا وکیلی میدونیم دیگه تعدلمون، میریم حرف حسابه، قبول میکنیم؟ اگه قبول میکنی فاطمی هستی، اگه قبول نمیکنی اونوری، یه نگم کی، آره دوزش پایین تره. پس یه جاهایی شانس آوردیم اون موقع به دنیا نیومدیم. بعضی همون دیده چقدر کینه ایم، بعد 20 سال یه ماجره رو یادمون نمیره. شانس آوردیم اون موقع، شاید اگر امیرالمومنین بابای ما رو میکش ما همین میشدیم. کجا منو خدا نیر اون روزها، اما یه خورده به زمین و زمان فوش دادیم، به خودمون چیزی نگیم، خیلی نامردیه. هرگاه آتش جنگ برافروختند، خداوند خاموشش نمود. هر هنگام که شیطان سر برآورد یا اژدهایی از مشرکین دهان باز کرد، پیامبر برادرش را در کام آن افکند. جالبه، یه یوم المعاخات داشتیم دیگه در صدر اسلام، پیامبر فرمود هر کسی یکی بر خودش برادر انتخاب بکنه، مثل یارکشی میکنن، دو تا تیم یارکشی میکنن، یا تو تیم من تو تیم هم. جالب، اون آخر آخر امیرالمومنین تنها مون، خیلی عجیبه، انقدر کینه داشته که پیامبر فرمود خدا تو رو برای من نگه داشته، تو برادر منی. این اشاره به برادرش برای اینا خیلی معنی داشت. یه هر موقع آتیشی بود اژدهای اومد جلو، شما ها که در رفتید همتون، موقع پیامبر برادرش رو به دهان اژدها و به کام اژدها و به این آتیش مینداخت، و او تا زمانی که سر آنان را به زمین نمی کوفت و آتش آنها را به آب شمشیرش خاموش نمی کرد باز نمی گشت، فرسوده از تلاش در راه خدا. میگه علی له شده بود انقدر جهاد کرد. میگن تو احد 60-90 زخم مرداش هم میرن، یه تنه وایستاد، همه در رفتن دیگه، یه تنه وایستاد، این هم دوره کردن پیامبر از هر طرف، این پروانه میچرخید، این طرف یه شمشیر میزد، اون یه طرف یه شمشیر میزد، که نازل شد دیگه لا فتح الا علی لا سعیف الا ذوالفقار. این میدونید این حدیث قدسیه، اهل سنت هم به دو طریق اینو نقل کردن. گو بابا تو خیلی جوان مردی. نه، جوان مردی مثل تو نیست. لا فتح الا علی. چه کردی تو؟ میگه فرسوده از تلاش در راه خدا. این عبارتهای فارسی خیلی معادل دقیق عربی نیست. مثلا کلمه فارسیش فرسوده جوریه دیگه. خورده من خودمونی ترش کردم جا بیفته. کوشیده در امر او. میگه فقط نگاه میکرد بینه امر الهی چیه. نزدیک به پیامبر خدا، سروری از اولیاء الهی، دامن به کمر بسته، نصیحتگر، تلاشگر، کوشش کننده بود. در راه خدا از سرزنش کننده ها حراسی نداشت. هرچی فوشش میدادید، متلک مینداختید، تیکه مینداختید، هیچ. بغضاتونو میدید. گفتم اینو مجموع زواد هیثمی نقل کرده. خیلی جالبه این، چون انس نقلش میکنه که از دشمنان امیرالمومنین، خادم پیغمبر بود، خادم خونه پیغمبر بود، دشمن امیرالمومنین. بعدا هم که امیرالمومنین به حکومت رسید، یه روز فرمود، حالا 25 سال گذشته دیگه، حالا کدوماتون قدیر یادتونه؟ نم شیعه نقل کردم سنی، حضرت فرمود بلند شید قیام کنید که دیده بشه جمعی. حالا شیعه و سنی تعداد متفاوت گفتن، اهل سنت کمتر گفتن. اینو جلو نشست و حضرت فرمود تو اون روز قدیرم هم همون جلو جهازای شطور بودی، اینجا هم جلو منبر امیرالمومنین نشست. گفتم آلزایمر گرفتم، یادم نمیاد، نسیان گرفتم، پیر شدم. حضرت فرمود که اگه دروغ میگی به برس بمیری، شده بیماری پوستی بود، جوری که با عمامت هم نتونی بپوشی. حالا مثلا اینجاش بیماری پوستی میگرفت، با عمامت میتونست بیاره پایین. برید ببینید تو تاریخ این آقای انس چطور مرد، دقیقا با برس مرد. بعد اینش جالب، عنایت داشته باشید، این نقل میکنه که بارها اینو گفتم، نمیدونم چرا هر بار میگم، دوست دارم بازم بگم، میدونم شما هم دوست دارید بازم بشنوید. عجیب این روایت، شیعه هم آورده، اهل سنت هم آوردن، منتها دوربین فرق میکنه. شیعه اشتباه نکنه از قول امیرالمومنین رو تعریف میکنه، اهل سنت از قول همین انس هم. میگن با پیامبر بیرون مدینه داشتیم میرفتیم با صحابه، جمعی از صحابه یوهی، علی یه باغ نخلستون قشنگی دید، فرمود یا رسول الله چقدر این باغ قشنگه، نخلستونش ببین چقدر برباره، چقدر خوب سرسبز. یه رسول الله فرمود یا علی باغت تو بهشت از اینم قشنگتره. یعنی چی؟ یعنی تو بهشتی، معنی دیگه داره. بس جلو یادم بهشتی وای نشستید، معنیش اینه. یه خود رفتن جلوتر، منطقه باغستانی تر میشه، یا رسول این از اون قبلی هم بزرگتره. فرمود یا علی اینم هیچیه پیش باغت تو بهشت. همینطور میرفتن چند تا باغ این توصیه کردن، تو رو باید فکرم هفته چقدر گفته. بعد یه برگشت یوهی رسول الله وایستاد، شروع که های های گریه کردن، بلند بلند رسول الله. شما یه مرجع تقلید داری میری بیرون، فکر کنم از مرجع بزن زیر گری، وا چی شد؟ اون معلمت سر کلاسی و شروع کن های های گریه کردن، استاد دانشگاهت وا چی شد؟ برای چی؟ برای چی گریه میکنین؟ چش تو چشم امیرالمومنین زدم، گفت علی رفت جلو شونه هاش، یا رسول الله چی شده؟ فرمود به ابل وحید شهید، به ابل وحید شهید، به ابل وحید شهید، بابام به فدای توی شهید تنها، بابام به فدای توی شهید تنها، بابام به فدای توی شهید تنها. سه بار عرب وقتی میگه پدرم به فدات، یعنی دار و ندارم. ساختار خونی خیلی برای عرب مهم بود. چی شده یا رسول الله؟ چه بغضای من تو سینه اینا میبینم، هر بار دارم میگم باغت تو بهش بالاتر، آتیش میاد تو این دین سینه ها. حسودی. گفت جز، فرمود جز پس از رفتنم آشکار نخواهم کرد، ولی از من میترسم، اما من برم اینا آشکار میکنن. اینا بغضایی تو سینه هاشونه. بابا حسادت خیلی بده، حسود نباشیم. حس حسادت تو دلت اومد، سری خفش کن، بکش. به همون آدمی که بهش حسودی کردی برو عرض محبت کن، سری خفش کن. حسادت باعث شده 10 تا داداش یه داداش دیگر رو بنزن تو چاه، برادر از یه پدر. تو میگه غریبه؟ چرا؟ چون پیغمبر بود. اینی رأی تو احد عشرکه و که من دیدم 11 تا ستاره ماه و خورشید به من سجده میکنن، و تو ولایت داری؟ نه چه؟ اینم داداش ما، چرا این یا چی شد؟ پیغمبر شد؟ ما نباید بشیم؟ یکی از این علمای حاضر و زندن، از علمای عجیب غریب، من اسمشون نمیبرم، رفته بودن سالها پیش پیش عموش، بعد گفتودن آقا عجب برادر زاده دارید شما. مثلا گفتم کی؟ فلانی؟ این بچه بود، یه بار 3 سالش بود کنار دیوار جلوی چش خودم ادرار کرد. بدبخت رو نگاه کن، انتظارش مثلا بچه 3 سال رو هوا را بره. احمق کم نداریم. حسادت یعنی چی؟ نه لا ما بود، بین خودمون بود، با هم بازی میکردیم بچگی ها، با هم فوتبال بازی میکردیم، یا قلقل بازی میکردیم، ملک دولک بازی میکردیم، اون شد عالم، من نشم؟ شروع کن زدن. فلزا عزیز من، این آدم ها فاطمی نیستن. از زهرا داره اینا فوش میده، تک تک این عبارت آخرش جهنم جهنم جهنم، آخرت دونه دونه تونو میبینم. عرض کردم دیشبم و در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای هراسی نداشت و در این هنگ... و آن و این مسئله در زمانی بود که شما در آسایش زندگی میکردید، در مهد امن متنعم بودید، شسرود لم داده بودید چونی میرفت میجنگید و در انتظار به سر میبردید تا ناراحتی ها ما را در بر بگیرد. گفت انقدر منتظر بودی میشه یه بلایی هم سر اینا بیاد، میشه توی یک همین جنگ و همین علی کشته بشه راحت بشیم از دستش؟ چقدر خوشحال میشده. اینجا حضرت زهرا تهای دل اینا رو داره میگه، یعنی قشنگ بهش ببین، یعنی همه از ترس غلاف کردن، یعنی ما حرف بزنیم میگه خودتو چی مثلا اینطوری، همه ترسیدن. و گوش به زنگ اخبار بودید و هنگام کارزار عقب گرد میکردید و به هنگام نبرد فرار. و اینو که میگه همه میدونن کیو داره میگه، مثلا مرگش هم دیگر دارن نگاه میکنن. آره. تو همینجا کافیه برای امشب. این بغض به امیرالمومنین بعدها هم اثر خودش رو داشت، در طول تاریخ زیاد نقل شده، یه چیزایی هم از خدا گواهی نمیتونم بگم. ببین سری چیزا گفتم که آتیش گرفتید، یه سری چیزا رو نمیتونم بگم چون قرار نیستش که حالا به خاطر اون برای کسی که اهل پژوهش خودش بره ببینه، یه حرمت اهل بیت شکسته بشه. کارها اینا کردن 70,000 منبر، میدونی یعنی چی؟ یعنی 70,000 رسانه، 70,000 شبکه تلویزیونی، کانال تلگرامی، پیج اینستاگرامی. منبر اون موقع یعنی این بود، رسانه اون موقع بود. وای هر منبر 2000 نفر، 3000. بعضی از منبرها انقدر شلوغ میشد، طرف که سخنرانی میکرد او وسط وای میساد، بعد جمله میگفت، اون داد میزد برای بقیه بشنون. رسانه هاشون بود، رو منبرها و مأذنه ها داد میزدن، میگفتن 70,000 منبر امیرالمومنین رو لعن کردن. 70,000 منبر خیلی دردناکه، اصلا آدم باورش نمیشه چطور خدا وکیلی الان کی به کی تو صحابه جز امیرالمومنین انقدر محکم اسلام کلا مسلمان ها تو دنیا میتونن بنازن؟ همین الان ها اصلا کار نداره، همین ها به کنار، حرفاشون مونده دیگه. میریم نهج البلاغه میخونیم، میریم حرف اون بابای دیگر رو میخونیم، نوشته من آرزوم بود که گوسفندی باشم، منو کلمو ببرن کله پاچه آگوش درست کنن بخورن. چی میگی؟ هفتاد هزار رسانه فحش میدادن، طرف وسط نماز لعن امیرالمومنین یادش رفت، داشت برمیگشت گفتن امروز علی رو لعن نکردی یا؟ گفت ای دادی بیداد، به کفارش یه مسجد داشت درست کرد، همونجا مسجد معروف شد به مسجد ذکر. خیلی عجیب بوده. امام حسن یکی از شروطی که اهل سنت آوردن با معاویه نوشیم بود که پدر ببین معاویه برگه سفید فرستاد امضا کرد، گفت هر شرطی بنویسی قبول دارم، فقط من حاکم شم. اون آقایونی که دوست دارن به هر قیمتی به صندلی برسن، اینا معاویه هم معاویه های کوچولو که جلو علی قرار نگرفتن، چه بسا اگه قرار میگرفتن یهویی بزرگ میشدن. شو چه میگم؟ معاویه نوشت، امام حسن هم شروطشو نوشت، شروط هم شروطی بود که میخواست اثبات کنه که اینا دروغ گوان. حالا بگذاریم، یکی از شرطش این بود دیگه پدرمو لعن نکنید. معاویه جواب فرستاد که همه شرطات قبول، این یکی قبول نمیکنه. خیلی عجیب، یعنی این اصرار بر توهین به امیرالمومنین. امام حسن فرمود پس تو اون مسجدی که من میرم برای نماز اون مسجد لعن نکن، یعنی جلو چشمون من رو چشمون لعن نکن. معاویه گفت باش. 69,999 تا مسجد به کنار، این یه دونه چی؟ که در تاریخ اهل سنت نقل کردن که تو همون مسجد هم عمدن لعن میکردن. پا می شدن میخواستن پاشن بشینن لعنه بر امیرالمومنین میفرستادن میشینن حضرت جلو چشم امام حسن. امام حسن خیلی مظلوم آقا، جلو چشش خیلی اتفاق افتاده. حالا اینکه این واقعه خطبه فدکیه قبل از سخت جنین باشه یا بعد از سخت جنین فرق نمیکنه، چه یه زن بارداره که بچه 6 7 ماهه داره، چه یه زنی که بچه 6 7 ماهه سخت کرده و باید استراحت بکنه. اینکه بلند شده میرفته عرض کردم حتما باید یه بچه‌ای کنارش باشه، دست رو شونش بذاره، بلند میشه میشینه وایستاده میخواد صحبت بکنه. اون مجبور شد با این استدلال امضا کنه. اون تا گفتش که برو. اون از اون طرف رفت و جلو راهو گرفت، گفت این چی دست تو گرفت، کند و پارش کرد و آب دهانی انداخت و قول امام حسن میفرماد که دستش از رو سر من رد شد. میان کوچه های شهر سیلی، هم از دشمن هم از دیوار خوردم. خیلی عجیبه، ظلمه بزرگیه. حواسمون باشه اینجوری ظلم نکنیم به کسی، حواسمون باشه اینجوری ظلم نکنیم به کسی. یک خانومی چند نفر رو شیعه کرده با تحقیق با مناظره، چندین مرتبه همینطور زدنش، چندین مرتبه، یکی دو جا گفتم تا به خاطر بحث وحدت زیاد واردش نشدم. خیلی نامردن، خیلی نامردن. میگه یه روز ابوذر بود، مطمئن نیستم یکی از صحابه بود، با همین بنده خدا بحثش شد، بحثش شد، یه دونه خوابون تو گوشش نشست، شروع کرد گریه کردن. این خنده گفت مرد گنده خجالت نمیکشی یه چک خوابوندم تو گوشت اینجا داری گریه میکنی؟ زار زار شروع کرد گریه کردن. حالا چه گریه میکنی یه چک خوری؟ گفت فاطمه رو هم اینجوری زدی؟ لا لعنت الله على القوم الظالمين، اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه والنصر واجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. خدایا همه ما رو فاطمی بمیران، همه ما رو مدافعان ولایت امیرالمؤمنین قرار بده، ما و ذریه‌مون رو از مدافعان آقا صاحب الزمان قرار بده. ان شاء الله ما و ذریه‌مون معروف باشیم به خدمت به اهل بیت. انشالله این انقلاب به دستان مبارک امام زمان عجل الله برسه. انشالله این جلسه هایی که داره برپا میشه به نام اهل بیت هر روز پرشورتر و پررنگتر باشه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.